پخش در نوبت دوم این تشکر رو دارن بنده مریم فرخی به اتفاق آقای پویان امینان و که تهیه کننده پخش بودن در این نوبت کاری، جناب آقای مهندس محمد جرقوی صدا بردار، آقای مرتضی نظری هماهنگی و سرکار خانم شیما شکوه ارتباطات. همه شما بزرگواران رو به خداوند منان می سپاریم. پایان هفته آرامی رو براتون آرزو می کنم.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه های متفاوت، تضارب آرا، چنکاش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه کنکاش. در آغاز هفته دولت هستیم و به همین منظور در برنامه کنکاش امشب به جایگاه تعاونی ها در اقتصاد کشور و راهکارهای افزایش نقش تعاونی ها خواهیم پرداخت با حضور جناب آقای مهندس مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، جناب آقای دکتر ارسلان قاسمی، معاون حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون ایران، و جناب آقای دکتر رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون. مطابق قانون اساسی، فعالیت اقتصادی کشورمون از بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده که همکنون بیشترین فعالیت رو بخش دولتی در اختیار داره. سهم بخش تعاون در برنامه‌های توسعه پنجم و ششم باید به 25% میرسید که سهم کنونی با این عدد فاصله زیادی داره و انتظار میره که دولت ها تلاش بکنن تا ما شاهد افزایش سهم بخش تعاونی که میتونه نقش آفرینی متناسبی رو در اقتصادمون ایفا بکنه باشیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت مهمانان حاضر در استودیوی کنکاش، جناب آقای مهندس مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. هفته دولت رو هم خدمت عزت عالی و همه همکارانتون تبریک عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای احمدی فر و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. من هم خدمت همه دولت مردان این هفته رو تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که بتونیم خدمت خوبی رو به عموم هموطنان عزیزمون ارائه بدیم.
انشاءالله. ممنون از همراهی شما. جناب آقای دکتر ارسلان قاسمی، معاون حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون ایران، سلام، وقتتون بخیر. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه تعاونگران عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و هفته دولت رو هم به خدمتگزاران ملت عرض تبریک و تهنیت دارم.
ممنون از همراهی شما و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای دکتر رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران. حضرت علی هم خیلی خوش آمدید.
بشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان، شما عزیزان، مهمانان عزیز برنامه. تبریک میگی هفته دولت، پیشا پیش هم هفته تعاون و خدمت تعاون گرام تبریک عرض میکنم. انشاءالله که امروز بحث مفید به فایده داشته باشیم.
انشاءالله با حضور شما بزرگواران همین گونه خواهد بود. همراهان برنامه کنکاش رو هم دعوت میکنم از طریق سامانه پنگوتای 30,000-3637 با ما همراه باشن. اگر سوال، نکته یا مطلبی در رابطه با موضوع امشب که پیشتر عرض کردم خدمتون، جایگاه تعاونی ها در اقتصاد کشور و راهکارهای افزایش نقش تعاونی ها هست، حتما با ما در میون بگذارن. آقای مهندس مسکنی، با عزت عالی برنامه رو آغاز بکنیم. جایگاه تعاونی ها در اقتصاد کشورمون، هم به لحاظ آماری از زبان شما بشنویم که وضعیت تعاونی ها در اقتصاد ما به چه صورتی هست، هم به لحاظ کیفی وضعیت تعاونی ها رو در اقتصاد چگونه ارزیابی میکنید. در خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونجور که مستحضرید، بخش تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصلهای 43 و 44 توجه ویژه‌ای بهش شده و به عنوان یک رکن اقتصادی سیاستگزار به اون توجه کرده و این بخش رو در راستای توسعه کشور دیده. خب برنامه توسعه 5 ساله کشورم همونجور که شما فرمودین، توی برنامه پنجم توسعه تکالیفی رو برای دولت دیده که سهمی رو از اقتصاد کشور باید بخش تعاون به خودش اختصاص بده، تولید ناخالص ملی، و یک هدف گذاری کمی هم برای این کار کرده، عدد 25% رو به نوعی مد نظر قرار داده. در آخرین تخمین سهم بخش تعاون در سال 89 که از بعد از اون دیگه تخمینی صورت نگرفته، ما عددی رو که توی کشور به صورت رسمی داریم عدد 4.6 که مجموعه سهم بخش تعاون رو توی کشور رقم میزنه. خب مسئول محاسبه این کار مرکز آمار هست، یه دولت 13 هم تفاهم‌نامه‌ای که با مرکز آمار پژوهشکده مرکز آمار نوشتیم، قرار شد که این کار محاسبه اون مجدداً صورت بگیره که ما بدونیم از نظر اقتصادی الان چه جایگاهی رو توی کشور داریم. از نظر کمی 101,000 تعاونی فعال امروز توی کشور داریم که عملکرد دولت 13 هم افزایش 2.5% تعاونی ها به گزارش مرکز آمار بوده و افزایش 3.5% شاغلین عضو در تعاونی ها که دوتا شاخصی هست که توسط مرکز آمار مورد سنجش قرار میگیره، که این نشون میده که در این شرایطی که کسب و کارهای مردمی در حال شکل گیری هستن، بخش تعاون هم سهم خوبی رو داره و سهم روبه رشدی رو داره که باید مسائلش انجام بده. اما چه تعداد تعاونی ثبتی داریم، چه تعداد فعال هستن، چه تعداد غیر فعال هستن، اینا عدد ارقام دیگری هم داره. چه تعداد از اینا توانمند شدن، چه تعداد از اینها رسیدن به بلوغ اقتصادی، چه تعداد از اینها تونستن سهم ویژه‌ای رو توی صادرات کشور به خودشون اختصاص بدن، چقدر تحصیلات مختلف، که اعداد ارقام دیگری هست که من انشاءالله تو بخشای دیگه خدمتتون
حتما ممنونم از شما. آقای دکتر قاسمی، نظر عزتی رو بشنوین در رابطه با جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد کشورمون. اشاره کردن آخرین آمار برمیگرده به سال 89 و اون 4.6% سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ما. به نظر میاد که کماکان این سهم ضعیف هست و ما نتونستیم طبق برنامه پیش بریم، هم برنامه دیگه پنجم و هم برنامه ششم که تکلیف کرده بود 25% سهم تعاونی ها رو. آمارهای متفاوتی گفته میشه، از 3.5% تا 8%. گهگاهی ما شنیدیم از زبان مسئولین که کمتر از 10% هست و میشه گفت با توجه به آنچه که در اقتصادمون داریم میبینیم در تولید ناخالص داخلی، میتونیم بپذیریم که این سهم کمتر از 10% هست. شنونده توضیحات عزت‌علی هستیم. شما چگونه ارزیابی میکنید جایگاه تعاونی ها رو در اقتصاد کشور؟
ببینید اگه اجازه بدید من یه فراز کوتاه از فرمایشات مقام معظم رهبری دولت و تعاونی ها رو ابتدا عرض بکنم.
بفرمایید.
بعد برسیم. ایشون فرمودن در یک دیداری که فعالان اقتصادی با ایشون داشتند، این عبارت رو میخونم، فرمودن که تعاونی ها بسیار پدیده مطلوبی هستند برای اقتصاد ما. سرمایه های خرد را جمع می کنند، تک تک افراد را توانمند می کنند، اشتغال فراوان ایجاد می کنند. بعدن اگر بشود این تعاونی ها را شبکه سازی کرد، در یک شبکه جمع کرد یک مجموعه های عظیمی به وجود می آید. و در دنباله فرمودن که خیلی برکات دارد این تعاونی ها را دنبال کنند. خب وقتی که عالی‌ترین مقام کشور این دیدگاه راجع به تعاونی ها دارد، ما بایستی تلاش بکنیم که به سهم حداقل 25% در اقتصاد نائل بشیم، چون ایشون در ابلاغ سیاست‌های کلی از 44 عدد حداقل 25% برای بخش تعاون در اقتصاد ملی رو پیشبینی کردن.
بله.
اما امروزه برآورد ما، تخمین ما این است که بین 6-7% اقتصاد ملی در اختیار بخش تعاونه، حدود بین 10-12% اقتصاد در اختیار بخش خصوصی مردمی اقتصاد وجود داره، بین 10-12% خصولتی ها هستن و بقیه دولت. یعنی برخلاف قانون اساسی که اقتصاد رو به 3 بخش تعاونی، خصوصی و دولتی تقسیم کرده، ما الان یه بخش جدیدم به اسم خصولتی ها داریم که اونا هستن که بیشتر در اقتصاد رقیب بخش خصوصی و تعاونی هستن. به هر حال پیشبینی ما، تخمین ما این است که بین 6-7% در اقتصاد ملی ما نقش داریم. اما همجور که جنابالی اشاره داشتید، آقای مسکنی اشاره داشتن، تا عدد حداقل 25% ما راه فراوانی رو داریم که بایستی این راه رو طی کنیم که حالا هم الزاماتش مشخصه، هم آسیباش مشخصه که اگر لازم میشه در ادامه بهش میپردازیم.
حتما بیشتر راجبش صحبت میکنیم که چه اتفاقاتی افتاد که ما نتونستیم این سهم رو که پیش بینی شده بود اولا در 2 برنامه و 1 دهه رو میتونیم بگیم حداقل به خودش اختصاص داد و اتفاقات خیلی خوبی میتونست برای بخش تعاون در اقتصادمون رخ بده که این اتفاق رقم نخورد. اما یه مقدار بریم توی فضای کسب و کار. آقای دکتر وفایی یگانه، به لحاظ اینکه شما معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران هستین، فضای کسب و کار میدونیم که در شکل‌گیری و تداوم فعالیت‌ها به شدت اثر گذاره. فضای کسب و کار تعاونی‌های ما امروز به چه صورتی هست؟ در بحث بازارسازی چگونه دارن عمل می‌کنن؟ آیا این فضا خودش مانعی شده برای گسترش تعاونی‌ها، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی، یا اینکه نباید بپذیریم که فضای کسب و کار در تعاونی ها متفاوت از فضای کسب و کار در بخش خصوصی و دولتی است و نه تنها مانع نبوده بلکه میتونسته به عنوان یک اهرمی برای توسعه بهتر تعاونی ها ازش استفاده بشه؟
ممنونم از سوال آلمانی که فرمودید. ما قبل از این که به حال به اون هدفی که قانونگذار و سیاستگذار ابلاغ کرده برای سن 25 درصد، قبلش باید ببینیم همین فرمایش حضرت عالی که آیا بستر رو مهیا کردیم که همچین، یعنی آیا مجموع اقدامات ما منتج به این نتیجه می شود، اصلا خودمون باورمون میشه که اتفاق بیفته؟ اولا بر اساس اکثر مطالعات الان سهم دولت رو، حالا اگر اون خصولتی رو به قول جناب آقای دکتر قاسمی هم دولتی فرض کنیم، تقریبا 80% همینا هستن، یعنی بخش خصوصی و تعاونی همون 20% هست. یعنی ما مجموع خصوصی و تعاونی هم رو هم بذاریم به 25% نمیرسیم. اما این فضایی که ما مهیا کردیم به چه سبک و سیاق از الان وضعیتش به چه شکلی، ما اتاقها به صورت فصلی پایش فضای کسب و کار در کل کشور رو داریم. یه مطالعه خیلی خوبیه که تمام فعالین اقتصادی، هم مجموع تعاونی ها، هم اصناف و هم بخش خصوصی، این کار انجام میشه. تو این سالها تقریبا الان 5 سال به صورت متوالی این کار انجام میشه به صورت فصلی. مجموعه این نتایج نشون میده که چند تا مشکل اساسی ما داریم که نتونستیم حل بکنیم. اولینش بحث تأمین مالیه. یعنی ما تأمین مالی تعاونی ها، نه تنها تعاونی ها، سایر بخش هم به هم میسن، اما در تعاونی ها این مسئله خیلی به حال نمودش بیشتره. ما در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادیمون مشکل داریم. مطالعاتی که خود اتاق تعاون ایران هم انجام داده، مهمترین عاملی که باعث شده که تعاونی‌ها، همین تعاونی‌هایی که جناب آقای مهندس مسکنی به شرکت 101,000 تعاونی، همینا هم با ظرفیت پایین کار بکنن، همین بر اساس پرسشنامه به کار پیمایشی که ما کردیم، بحث تأمین مالی هست. این مهمترین مشکلشون هست. مسئله دوم بحث این قوانین و مقررات دستوپاگیری که وجود داره. علی‌رغم این که دولت محترم در خصوص بحث مقررات زدایی تلاش‌های بسیار ارزنده‌ای کرده که واقعا جا داره ما تشکر بکنیم مجموعه وزارت اقتصاد و دستگاه اجرایی، اما همچنان بستری نیست که به هر حال مقررات زائد داریم. دستگاه مقاومت‌هایی در این خصوص ما مشاهده می‌کنیم. کنار اون بحث فضای رقابتی، یعنی این تعاونی ها آیا میتونن در کنار بخش مثلا حالا خصولتی ها یا سایرین، ما تقریبا برای این کار، جالب اینه که آقای مسکنی، قانونی نداریم که منجر، خیلی کمه مانع قانونی که منجر شده به تبعیض، اما در عمل وقتی که رفتارها رو میبینیم همچه مثلا رویایی هست، یعنی قانونگذار چه در قانون بهبود فضای کسب و کار چه در قانون اجرای از 44 موانع قانونی وجود ندارد. یعنی اگر شما رویه هایی میبینید که منجر به انحصار شده فضای رقابتی شده، پشتوانه قانونی نداره و به همین خاطر شما از قانونگذار وقتی که سوال میپرسیم یا من اون چیزی که نیاز قانونی بوده برطرف کردم و درست میگه. اما در رویه هایی که مشاهده میشه ما میبینیم که از ظرفیت تعاونی ها استفاده نشده. برای اینکه اون سهم 25% هم محقق بشه، خود قانونگذار هم سیاستگذار هم چند تا ابزار دیده که مثلا از طریق اونها بشونه اتفاقی بشه. ما خودمون هم میدونیم قبل از اجرای سیاست از 44 که هم بخش خصوصی و هم تعاونی در اون نقطه صفر عملیات انجام کار در توانشون نبود، باید کمکشون میکردیم، توانمندسازی میکردیم. یکی بحث واگذاری شرکت های دولتی مد نظر بود که شرکت های دولتی اصلا کار تصدیگری میکنن واگذار بکنیم، که خوشبینانه ترین آمال 2% که واگذار کردیم به تعاونی، را رقمی که پتانسیل و ظرفیت های خوبی داشتن، چه در سطح شهرستان ها شرکت توسعه‌عمران شهرستانی، چه در سطح ملی و اتحادیه هامون. یکی یه بحثی که جناب آقای مسکنی هم خیلی از روز اول جد دنبال مسئله هم بودن، بس اون 30% درآمد حاصل از واگذاری ها قرار شد بیاد برای ساختارهای تعاونی، اینم مثلا انجام بشه. بجز اون تلاشایی که آقای مسکنی کردن برای بس افزای سرمایه بانک توسعه تون یه مقداری تونستن بگیرن، هنوز شما الان ببینید از این مبلغی که درآمد حاصل از واگذاری بوده چقدر اومده برای توانمندسازی بخشای تعاونی. یعنی بعد از اون سیاست‌هایی که سیاست‌های کلی از 44 و بعد قانونش که ابلاغ شد، برای اینکه ما برسیم به سهم 25% الزاماتی در نظر گرفته شده بود
بنده.
که این الزامات متأسفانه در نظر گرفته نشده و شاید شما الان ببینید مثلا سهم بخش تعاون همونیه که روز مثلا 1/1000 مثلا سیاست‌های اجرایی از 44.
بله آقای مهندس مسکنی، اگر نکته‌ای در رابطه با صحبت‌ها هست در ابتدا بشنویم و بعد بریم سراغ الزاماتی که میتونه کمک بکنه به تحقق سهم 25%. البته باید بپذیریم برنامه پنجم و ششم تمام شده و ما باید منتظر باشیم برای برنامه هفتم توسعه. حالا حتما راجبش صحبت می‌کنیم که چه مواردی رو در رابطه با تعاونی‌ها در برنامه هفتم توسعه دیدیم. نکته‌ای اگر راجع به صحبت‌ها هست بفرمایید و اینکه چرا ما نتونستیم 25% رو که دیده شد در برنامه پنجم و توسعه رو محقق کنیم.
یه بخش اعظمش رو دوستان توضیح دادم. باور به مردمی سازی توی اقتصاد یک باوری که باید توسط تمامی ارکان صورت بگیره. این جمله‌ای که آقای دکتر قاسمی خوندن مبنی بر فرمایش آقا که مدل تعاونی ها رو گفتن من قبول دارم و باور دارم، این اصل اون چیزیه که ما باید مطالبه بکنیم. خب ما تو بخش تعاون نگاهمون اینه که واقعا این بخش مورد توجه جدی قرار نگرفته در سالهای گذشته، یعنی تو این موضوع ما هم ادبیات هستیم با بخشایی که کارو دارن دنبال میکنن. دلیل اصلیش هم از نظر من به عنوان کسی که به نوعی فعالیت‌های بخشی و بین بخشی رو انجام داده اینه که باور در درون خیلی از شاید دولت مردایی که ما با هم هملباس هستیم یا حتی تو خود خیلی از بخشای اقتصادی ها این وجود نداره. یعنی خیلی وقت ما خیلی جای سردرگمی رو توی کشور میبینیم. ظاهرا این سردرگمی توی موضوع تعاون چند سالیه داره تو جریانهای مختلف بازی میکنه. مثلا شما نگاه بکنید همین الان ما تو مجلس شورای اسلامی مثلا قانون ما تو کمیسیون اقتصادیه، رتق و فتق و امور ما تو کمیسیون اجتماعیه. توی دانشگاه های کشور که میرید میبینید رشته تعاون تو دانشکده علوم اجتماعی تو دانشگاه مثلا تهران، توی دانشگاه علامه که میرید مثلا میبینید یه گروه هم توی بخش اقتصادی اونجا هست، تو اجتماعی اونجا هم هست. این حرکت سیالی بین جریان اجتماعی و جریان اقتصادی، اون کسایی که نظام، من اینجوری میگم، سرمایه‌داری و دولتی رو میپسندن، تعاون رو از یک حوزه اقتصادی هی هولش میدن، سورش میدن توی حوزه اجتماعی، میگن آ این مدل اجتماعیه، این مدل اقتصادی نیست، در صورتی که یک مدل کاملا اقتصادی عدالت محوره. پس یک ما این جنگ بین نظام سرمایه‌داری و نظام اقتصاد مردمی که این ممکنه تو لباسای مختلفی خودشو نشون بده،
بله،
ممکنه این تو اساتید دانشگاه خودشو نشون بده، توی مدیر دولتی خودشو نشون بده، توی قانونگذار خودشو نشون بده، تو حتی تو خود بعضی از موقع تو خود تعاونگران خودشو نشون بده، بعضی موقع تو ممکنه همکارای من خودشو نشون بده. ما باید به این باور داشته باشیم. حکمرانی دیگه این نیست که دولت‌ها بخوان اداره بکنن. این بعضی وقتا خیلی بحث میشه، ما اگه بخوایم کارشناسی بحث بکنیم، من به عنوان نماینده دولت یا یک دولتی اگه اجازه بدید این قسمت بحث رو خدمتتون نباشم، به عنوان کسی که یه چند وقتی تو این بخش دارم کار میکنم، ما اگه میخوایم واقعا مسئله رو حل بکنیم هیچ راهی نداریم جز اینکه اقتصاد رو ما به مردم واگذار بکنیم. این چه بخوایم چه نخوایم باید این کارو بکنیم. ما اگر میخوایم واقعا اقتصادمون پویا باشه باید حتما اتاقهامون قدرتمند باشه، اتاق بازرگانیمون قدرتمند باشه، اتاق تعاونمون قدرتمند باشه، اتاق اصنافمون قدرتمند باشه. ما اگه میخوایم واقعا این قسمت رو تکون بدیم، اینیه که سیاست‌های کلیشو مقام معظم رهبری سال 85 ابلاغ کردن. شما میخواید ببینید تغییر ریل تو کجا انجام شده تو این باور، پدیده ای تحت عنوان سهام عدالت رو شما تفسیر بکنید، ببینید چی از تو این پنج سهام عدالت در میارید و عدم خواستن جریان‌های سرمایه‌داری نسبت به یه تصمیم کلانی که توی کشور گرفته شده. ما تو سهام عدالت یه تصمیمی یه روز گرفتیم، گفتیم 49 میلیون نفر افرادی رو داریم که در دهک‌های پایین جامعه زندگی میکنن، میخواییم بهترین، پرسودترین، گلترین کارخونجات و تولیدیامونو به اونو واگذار بکنیم. شده 49 تا شرکت که 36 تاش بورسیه، 13 تاش غیر بورسیه. این 49 تا شرکت رو بین 49 میلیون نفر سهامشو توزیع کردیم در قالب تعاونی‌های سهام عدالت.
بله.
در سال 99 که 10 سال اول پرداخت اینا تمام شده در قالب آزادسازی اومده اتفاق افتاده، یک جریانی اومده گفته ما چرا باید تعاونی‌ها این کارو بکنه؟ این کارو باید ببریم تو بازار سرمایه، توی بورس، هر کسی خواست بفروشه از سودش استفاده بکنه. خیلی حرف منطقی زده ظاهرا، اما ظاهرا اون نظامات دولتی یا هم خصولتی هایی که آقای قاسمی اشاره بهش داشتن، ارادهشون بر اینه که دوباره اینا که دست دولت بوده و دست جریان اینا بوده ادارهش، چرا باید بره دست مردم و تعاونی ها؟ اینا باید دست خود ماها باشه، سودشو باید اینا ببرن. شما عنایت بفرمایید ببینید وضعیت چی جوریه. من تفاوت مدیریت دولتی رو به شما بگم. ما شرکت‌های 60 تا برمود به وزارتخونه ما هست، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. چه تعداد شرکت ما تو این شرکت‌های 60 تا داریم؟ ما در 60 تا چقدر ارزش دارایی‌های 60 تاست؟ یه محاسبه ما تو سال 1401 کردیم، تقریبا نزدیک 400 همت دارایی‌های 60 تاست. شما فکر میکنید این 400 همت چقدر سود داده در سال گذشته؟ 21 همت 5%
زیر 5%.
این وقتی که یک کاری رو ما بیانیم دولتی و وظیفه‌ای دنبال میکنیم، خروجیش مشخصه. میخوام اینا رو مقایسه بکنم. شرکت های مربوط به بازنشستگی کشوری که ما داریم،
بله،
ارزش اونها چقدره؟ مجموعه ما سال 1401 حساب کردیم، بازنشستگی کشوری فولا 60 و کلیه متعلقاتی که ما تو اینا داشتیم دور هم جمع بشه میشه 700 همت. ارزش 49 تا شرکتی که در خدمت سهام عدالت چقدره؟ 750 همت. 750 همت. چقدر اونا سوددهن؟ چقدر شرکت های سهام عدالت سودده؟ 100% سودده. ببینید نگاه بکنید، پس این باوری که ما باید کار مردم واگذار بکنیم، این باور این تو کجاست؟ بالاترین مقام این کشور که رهبر این کشور بوده سال 85 خرداد ما ابلاغ کرده و سیاست کلی رو گفته آقا بذارید. یه فصل سومی هم داره توش اومده مشخص کرده تو این فصل سوم که آقا شما باید در این فصل سوم تعاونی ها رو از محل خصوصی سازی 30% از حقوق واگذاری ها رو باید پرداخت بکنی در راستای توسعه تعاونی. حتی تعاونیش هم مشخص کرده، گفته باید بدی به تعاونی فراگیر
که انجام نشده،
کمتر از 1%، خیلی اصلا به 1% شاید نرسه انجام شده باشه. بعد یه بانکی هم برای اینجا گذاشته تحت عنوان بانک توسعه تعاون، یه صندوق هم بشه تحت عنوان صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون. از سال 1390 تا 1401 یک ریال شما تو صندوق ضمانت تعاون افزایش سرمایه نداشتیم. ما در بانک توسعه تعاون 2.8 همت بوده. این که ببینید فرمودن توی شاخصهای کسب و کار بهبود فضای کسب و کار یکیش تأمین منابع است. درسته مردم کار خودشون رو خودشون انجام میدن، حالا من این گزارش رو به شما میدم که ما به صورت پروتوتایپ رفتیم تست کردیم، اما اونجایی که باید بگیریم ما باید باور خودمون رو به واگذاری امور به مردم تغییر بدیم و نترسیم تو این حوزه. من معتقدم ما تو کشورمون جمهوری اسلامی ایران در پلتفرم سیاسی تونستیم تمام ارکان رو به مردم منتقل کنیم. امروز شورای شهر رو مردم انتخاب میکنن، نماینده مجلس رو مردم انتخاب میکنن، رئیس جمهور رو مردم انتخاب میکنن، رهبر رو از طریق خبرگان رهبری مردم انتخاب میکنن. اما در موضوع اجتماعی و اقتصادی هنوز نتونستیم سازوکارهامون رو در حوزه اجتماعی که تقریبا صفریم، در حوزه اقتصادی از سال 85 آقا پیام رو دادن، اما ما داریم مقاومت میکنیم در دولت ها و در سیستم ها و در ساختار رسمی. دوباره 1402 شما عنایت بفرمایید، ایشون در حرم امام رضا مصاحبه کردن، گفتن دلسوزان نظام راه‌های مشارکت مردم را در ظرفیت‌های اقتصادی پیدا بکنند و آنها را فعال بکنند. این که دیگه 1402 تعارف رو باید بذاریم کنار، باورمون نسبت به موضوع واگذاری امور مردم یک باوره، باید از درون بجوشه. نباید بترسیم کارو به مردم میدیم. دولت باید یه مقدار کوچیک‌تر بشه، سبک‌تر بشه، هوشمندتر بشه، چابک‌تر بشه و حتماً هم باید بخشای مردمی یه مقدار تیزتر بشن، هستن، یه مقدار اجازه بدیم دستشون باز بشه و سعی کنیم ما تو دولت سیستم تو بخش تعاون این رعایت کنیم.
و آقای مهندس مسکنی، حالا از خودتون بپرسم، چون بس باور خودتون باور کردین این اتفاق
سعی خود. کردیم حداقل ان شاء الله،
چون همه این مواردی که عنوان کردید به روی وظیفه خودتون رو در واقع
آره اینو شما بعد از بخش میکنه. آره یعنی... بعد از بخش بپرسین دیگه، چون ما اینا رو وقتی آره اینو بعد من خودم نباید جواب بدم.
دکتر قاسمی گرامی، نظر شما رو هم بشنویم. آیا این سم سوال اول اینه که این سم دور از واقعیت بود، غیر قابل دسترس بود، یا اینکه نه بر اساس واقعیت و قابل دسترس بودن اون تعیین شده؟ پس چرا ما نتونستیم به اون دست پیدا بکنیم؟ اگر نکته‌ای هم هست شنوندیش.
ببینید اگر برگردیم به سیاست‌های ابلاغی که سهم حداقل 25% رو در اقتصاد پیش بینی کردند و اسناد پشتیبانی که به این عدد رسیدن، چون قطع و یقین با کار کارشناسی رسیدن به این عدد حداقل 25%، می‌بینیم که این غیر واقعی و دور از دسترس نبوده. اما الزاماتش رو دولت‌ها، همونجور که آقای مسکنی هم به درستی اشاره داشتند، دولت‌ها باوری به بخش تعاون ندارند. مثالی من بر شما عرض کنم.
خب باوری
الان عرض می‌کنم.
ماهاییم که دور هم نشستیم دیگه.
نه با ما نیست.
شما
ما
که در اتاق تعاونی آقای وفای یگانه در اتاق تعاونن آقای مهندس مسکنی.
ما باور رو داریم و تلاشمون هم داریم می‌کنیم. اما یه نکته رو شما عرض کنم. الان در مجلس محترم قانون برنامه هفتم در دست تدوینه.
بله.
در این قانون هیچ رد پای از بخش تعاون نیست. این که میگم هیچی نیست. من تو اونجایی که میدونم آقای مسکنی و همکارانشون شاید به اندازه حالا یه جزوه که اغراقه، ولی به اندازه شاید 30-40 تا پیشنهاد رو برای دولت محترم فرستادن، ماها فرستادیم، اما در بدنه کارشناسی دولت چون این باوره به بخش تعاون نیست، هیچ کدوم تو لایه نیومده. ببینید مقام معظم رهبری،
یعنی ما در برنامه هفتم توسعه رد پایی از
تعاون نداریم الان فعلا، که در دست
یعنی تایید می‌کنین
که در دست بررسی است،
حکم قطعی نداریم، فقط دو تا مقرره
داریم. هیچ البته تا الان در دست بررسی است. امیدواریم که با رایزنیایی که داره می‌کنیم، تلاشایی که داره انجام میشه، کمکی که دوستان در وزارت تعاون معاونت امور تعاون میکنن، مجلس محترم به این باور برسه. آقا جان اگر قرار هست که سیاست های ابلاغی اجرایی بشود، الزاماتش رو فراهم کنید. خیلی کار سخت و پیچیده نیست. من توقع داشتم آقای مسکنی اشاره بکنن که شاید این اشاره رو بکنند. یه چیز رو 4-5 ماه پیش، اگر اشتباه میکنم شما اصلاح بفرمایید، 4-5 ماه پیش مراسم افتتاح یه تعدادی تعاونی ها رو با حضور آقای دکتر مخبر توسط وزیر محترم و آقای مسکنی و تیم اتاق تعاون داشتیم، یه نکته اونجا بر من خیلی جالب بود که اشاره داشتن و اونم این است که سهم آورده مردمی برای افتتاح این تعاونیا بیش از 60-70% بوده. یعنی بخش تعاون همون جوری که در اصل 43 و 44 بهش اشاره شده که سرمایه های خرد رو جمع کنند و این سرمایه بزرگ رو تبدیل بکنن به یک کار، توسط مردم داره انجام میشه. اما توسط سیاست گذارای ما و بخش دولتی ما تقریبا این اتفاق